مردم در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی به نظر من بزرگترین حماسه وحدت ملی ایران بود. باز هم از روز حماسه میخواییم بگیم، از روزی که نگاه ما رو به ایستادگی و مقاومته، مایی که ملتی هستیم که از گردنه های سخت عبور کردیم. غیرت ایرانی مثل کوه استواره و شما اهالی تهران نبض جریان زندگی هستین در دل لحظه به لحظه که این روزهای مقاومت. نه تنها شما تهرانی ها، که شما مردم بی نظیر ایران در گوش و کنار این کشور هر کدوم برای سربلندی ایران می جنگید. شما هر کدومتون توی کارخونه، توی دانشگاه، توی خیابون شدید یک شکوه بی بدیل ملی. این روزها روزهای حرف از مقاومت تنها زدن نیست. این روزها ما مقاومت رو که میراث ماندگاریه برای مسیر پیروزی در کنار خودمون همیشه و همواره در میادین نشان میدیم. مقاومتی که از پشت لانچرها، از پشت پدافندهای ما تا کف خیابانهای ما، در روستاها و شهرها، در میادین ما با گامهامون، با مشتهای گره کردمون، با بالا آوردن پرچممون و با یک نه بزرگ به دشمن خودش رو نشون میده. شما هم به ما بگید کدام روز به نظر شما روز مهم حماسه سازه در ایران. اون روز رو، اون تاریخ رو به سامانه 3094 پیامک کنید. آقای نوری، سلام مجدد از اتمام مراسم گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی سوم که در مصلا برگزار می شد. چه حال، چه خبر؟
خواهش میکنم ساعت بسیار پرشکوه و به یاد ماندنی رو بله. با مقام اشکونی سپری کردیم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در مراسم گرامی داشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار ایران در جنگ 12 روزه که به هر حال با حضور اقشار و آحاد مردم این مراسم و با حضور مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد و زینت بخش این مراسم هم خانواده‌های معظم شهدا بودند، مخصوصا شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم. الان که با شما صحبت می‌کنم از شبستان مصلا خارج شدم. الحمدلله باران رحمت الهی هم شروع به باریدن کرده و بسیار فضای پر طراوت و دلانگیز رو شاهد هستیم در فضای بیرونی مصلا و الان حاضران و شرکت کنندگان در مراسم در حال خروج از شبستان مصلا هستند به سمت حالا هم خطوط مترو و هم در حال نقاطی که از نقاط مختلف تهران تشریف آوردن به مصلا. در حال خیلی ممنونم از شما و همکاران خوبم در شبکه
سلامت باشید. من از شما ممنونم، خیلی محبت کردید. مجبور باشید آقای نوری که همچنان طلایی دار اطلاع و آگاهی هستید در همین برنامه ها و همین اجتماع. شما رو به خدا میسپارم انشاءالله برادرم. یا علی، خداحافظ.
خواهش میکنم، من هم به شما و همه همکارام خدا قوت میگم. خدا نگهدار.
یا علی. از ابتدای برنامه، از حوالی ساعت 15 که برنامه رو شروع کردیم تا همین الان که 17:34 دقیقه هست، از شما خواهش کردیم که ما بگید مهمترین روز حماسه ساز ایران به نظر شما کدام روزه و من کلی هم پیامک خوندم. از این لحظه فرصت دارید تا نزدیک به ساعت 7 شب که یک خط برای یکی از اهالی خرمشهر بنویسید، هر چی دوست دارید، هر شهری که هستید، هر روستایی که هستید، امروز شما یه خط برای مردم خرمشهر بنویسید. توی سنه 1405 اگر قرار باشه به مردمی که در سال 1362 مقاومت کردن برای خرمشهر ارواح طیبه شهدا یه جمله بنویسید، چه جمله‌ای می‌نویسید؟ به 3094 پیامک کنید. اما مهمان گرانقدری دارم، میزبانی می‌کنم از این عزیز گرانقدر. سلام علیکم، محضر جناب آقای دکتر سعدالله زاهدی، عزیز زارعی بزرگوار که کارشناس محترم سیاسی هستن و کنار ما از طریق خطوط ارتباطی. آقای دکتر زارعی، سلام من در پذیرو باشید.
خیلی متشکرم، بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم.
بزرگوارید، آقا زنده باشید. شما اگر قرار باشه در وهله اول، قبل از این که وارد سوالاتمون بشین، یک روز حماسی در ایران نام ببرید، اون روز که خیلی روز مهمیه، فرقی نمیکنه تو چه سنه‌ای باشه، تو چه تاریخی باشه، اون روز به نظر شما کدوم روزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا چون امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر هست،
بله،
لازم میدونم که این روز بزرگ را گرامی بدارم و ارواح طیبه شهدای عزیزی که این پیروزی بزرگ را رقم زدن، رزمندگان عزیزی که در این روز جانفشانی کردند و ملت عزیزی که در این روز با حضور فوری در خیابانها، در شهرها و روستاهای کشور این پیروزی بزرگ را جشن گرفتن، تبریک عرض کنم. ضمنی که تسلیت هم میگم روز شهادت آقا امام باقر علیه السلام.
خیلی از شما.
من در پاسخ به سوال شما، ضمن بزرگداشت روز فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدس، عرض میکنم که به نظر من خاطر انگیزترین و پرشورترین و ماندگارترین روزی که در تقویم 47-8 ساله جمهوری اسلامی رقم خورده، روزی است که مردم بزرگوار ایران از شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای قدس سره شریف اطلاع پیدا کردند و به صورت یک پارچه در کل کشور به صحنه اومدن و در واقع مبعوث شدن و ثابت کردند که کشوری که با تدابیر امام، با تدابیر شهید عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه ای تنظیم شده و در کوران حوادث در مقابل انواع دشمنی ها ایستاده، در فقدان امامشون مسیر را ادامه میدن و با قدرت در صحنه حضور دارن و هر کدامشون نقش یک امام حاضر در صحنه را ایفا میکنن. به نظر من این روز روز بسیار بزرگی بود. ضمن این که این روز در واقع 24 ساعت و 12 ساعت نبود، بلکه این عدد 24 ساعت را باید ضرب کنیم در نزدیک به 85 روزی که مردم ایران با همون احساس اولیه پس از شنیدن خبر شهادت امام عزیزشون وارد صحنه شدن. به نظرم روزی الهام بخشتر و پرقدرتتر از این روز در تقویم سیاسی ما وجود نداشته باشه.
خیلی از شما ممنون و متشکر هستم. اما آقای دکتر زارعی بزرگ، با بپردازیم به اتفاقات و حوادث بین حوزه مقاومت که همانا کشور عزیزم هست که در محور این مقاومت قرار داره و مواردی که در ارتباط با برحال قصه عهدی هست که امریکایی ها دارن با قدرت و با شدت از اون صحبت میکنن بر مبنای توافقاتی که داره حاصل میشه، اما هیچ کدوم از رسانه ها هنوز هیچ تاییدی بر این برحال اظهارات دولت ترامپ و شخص خود او نداشته. ضمن اینکه برحال شایعاتی هم که از دیروز دوباره قوت و شدت بیشتری گرفته بود مبنی بر خروج مواد هسته‌ای یا تعلیق 10 و 20 ساله، امروز برحال تکذیب شد که در این تفاهم نامه هیچ ردی از این برحال نکته وجود نداره. یه مقداری تحلیل حضرت عالی رو هم بشنویم.
بله، یک نکته اساسی که در این صحنه وجود داره اینه که بعد از یک جنگ ظالمانه که نزدیک 40 روز به درازا کشید و البته باید به این اضافه کرد بعد از دشمنی 47-8 ساله‌ای که آمریکایی‌ها بعد از پیروز انقلاب علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران اعمال کردند و البته این هم باز مسبوق به سابقه بود، یعنی از سال 1332 تا 1357 هم یه فصل دیگری است از ستمهایی که آمریکایی‌ها در حق مردم ایران اعمال کردند. آمریکایی‌ها آمدند و اعلام کردند که ما این نامه ده بندی ایران رو به عنوان مبنای مذاکره قبول کردیم. و هر آنچه که ترامپ و سایر مقامات آمریکایی در مورد اینکه چه شروطی دارن، چه اصولی دارن، چه اهدافی دارن، همه را در زبان کنار گذاشتن و گفتن به قبول کردیم که مبنای مذاکرات همین ده بند جمهوری اسلامی باشه و تا الان هم اون چی که چه در مذاکرات اسلام آباد که در یک دور و یک روز برگزار شد و چه در تبادل نامه ها و پیام هایی که در حد فاصل اجلاس اسلام آباد تا امروز اتفاق افتاده، واقعا مبنا همون طرح ایران بوده و این یک افتخار بسیار بزرگی است برای جمهوری اسلامی. البته آمریکایی ها مکارانه در صدد بودند که به صورت زبانی و به صورت اعلامی مبنا را طرح ایران قرار بدن، اما در کنارش هم در خصوص بندهای دهگانه ایران به نوعی مخالفت کنند و هم اینکه بندهای دیگری وارد متن گفتگوها و تبادل پیامها قرار بدن. من چون این از متن ارسالی که من موسوم شد به متن 14 بندی یا 14 ماده اطلاع دارم، عرض میکنم که واقعا با مقاومت ایران تا همین الان اون چی که مبنای تبادل پیام ها قرار داشته همون نامه دهبندی ایران بوده و آمریکایی‌ها هر چه تلاش کردن که چیزی را به عنوان متن مذاکرات اضافه بکنن تا الان به صورت روشن موفق نشدن. و در نهایت اون چیزی که الان در آمریکا ازش به عنوان متنی که تا حدی قابل قبول هست یا متنی که اونها مدعیان اهدافشون رو تأمین میکنه مطرح شده، در واقع این همون چیزیست که در نامه های ایران و مطالب ایران آمده. منتها آمریکایی ها برای اینکه این شکست سنگین خودشون رو بپوشانن آمدن و در کنار تبادلات رسمی و مذاکرات محرمانه یه سری ادعاهای رسانه‌ای مطرح میکنن تا بتونن این خفتی که درش گرفتار شدن و به تعبیری که بعضی از آمریکایی‌ها گفتن یک باطلاقی درش افتادن، بتونن یه جوری توجیه کنن و بگن که نه، ما کماکان ابتکار عمل در دستمونه، کما اینکه دیروز ترامپ جاهلانه اقدام کرد به اینکه نقشه ایران را با پرچم آمریکا پوشان به این معنا و زیرش هم ادعا کرد خاورمیانه جدید، در حالی که اون چی که آمریکا در جریان تبادل پیام ها بهش تن داده نه تنها با این ادعاها فاصله از زمین تا آسمون داره، بلکه چیز جز حقارت آمریکایی ها تا اینجای کار نصیبشون نشده. مردم اطمینان داشته باشن که نه رهبری که امروز در واقع اولیاء دم شهدا هستن، نه مردم، نه مسئولان، اینها کسانی نیستن که بعد از یه جنگ بزرگی که با افتخار تونستن در اون پیروزی کسب کنن، حالا بیان در فضای سیاسی گول بعضی از عبارتها و بعضی از جمله‌ها بخورن و منافع ملی را در اینجا خدای نکرده زیر پا بگذارن. ما تجربه داریم، ما آمریکا را در طول این 47 سال بارها در همین جریانات مذاکراتی تجربه کردیم. ما مذاکرات سال 59 داریم، که موسوم شد به مذاکرات الجزایر، بعد مذاکرات لبنان داشتیم، بعدها مذاکرات برجام داشتیم، بعد دو سه دور مذاکرات پس از برجام داشتیم. بنابراین خام نیستیم که ندونیم پشت عبارات آمریکایی ها چی هست. مردم خیالشون راحت باشه که مسئولین کشور به اندازه اونها نسبت به منافع ملی، مصالح ملی، نسبت به حفظ پیروزی ها حساسیت دارن و در واقع هدفی جز تأمین منافع ملی ندارن.
بله درسته. آقای دکتر زارعی عزیز، با توجه به نکاتی که حضرت عالی گفتید، ما با اون سبقه ای که حالا تاریخش رو شما به صورت اجمالی گفتید از بدعهدی های رژیم صهیونیستی و آمریکا تجربه کردیم در بطن مذاکرات، پس باز هم باید آماده هر گونه شیطنت و بیعقلی دشمن باشیم در حین همین مذاکرات. و چه بسا یه اصطلاح قدیمی هست که شوخی شوخی جدی میشه، توییتی که دیشب ترامپ زد و اون تصویری که حضرت عالی هم توصیفش کردید، همه ما هم دیدیم در فضای مجازی که تصویر وطن عزیزم رو با پرچم کشورش تمام قد ارائه داده در فضاهای مختلف، نشان از این میده که ممکنه او باز هر لحظه آماده یک شیطنت دیگه و بیعقلی کامل دیگری باشه، که البته نیروهای نظامی ما همچنان دستشون خیلی پرقدرت‌تر روی مشه هست.
بله، فرمایش شما کاملا درسته. ببینید، اگر ما یک وجهی کار کنیم، بله، یعنی فقط مذاکراتی باشیم و چشممون به نتایج این تبادل نامه‌ها باشه و بخوایم ببینیم از دست آمریکایی‌ها چه چیزی به نفع ما خارج میشه، خب این حتما خطاست. اما اینطوری نیست که ما مذاکرات را اصل گرفته باشیم. اصل برای ما مقاومته، یعنی اون چیزی که تعیین میکنه وضعیت آینده را و رقم میزنه مسائل کشور را، مقاومت هست. و ما نه تنها در عرصه نظامی با قدرت ظاهر شدیم و ضربات نیروهای مسلح در این صحنه خیلی تاریخی شد. یعنی شما نگاه کنید، ما همزمان در جنگ رمضان با 13 کشور درگیر بودیم، درگیر مستقیم، یعنی ما با خود آمریکا، با رژیم صهیونیستی، با 5 کشور در جنوب خلیج فارس، با اردن، در عراق و حتی در سوریه، در لبنان درگیر بودیم. جنگ کامل همه بعدی را تجربه کردیم و با پیروزی مطلق این جنگ بعد از 38 روز در واقع متوقف شد. این یه بعد هست. بعد دیگه این هست که ما در حالی که دشمن برای درگیری نظامی در داخل مرزهای ایران برنامه‌ریزی کرده بود، گروه‌های مسلحی را در نزدیک مرزهای ما در شمال عراق آماده کرده بود، خود ترامپ میگه من چندین بار محموله‌های سلاح فرستادم برای اینها، همین کار خباثت‌آمیز را اینها در سمت مرزهای جنوب شرقی ما، سمت مرزهای پاکستان هم انجام دادن، بله، که اینا بتونن کاری بکنن. و ایران در حالی که با اون 13 کشور که عرض کردم درگیر بود، اون چنون ضرباتی به این جریانات مسلح آمریکایی آماده در آن سوی مرز برخورد کرد که اینها حتی در حد یک دسته نظامی نتونستن در کشور دست به اقدامات تروریستی و خرابکارانه بزن. اینم یه وجه قدرت ما بود. یه وجه قدرت دیگه این بود که دشمن در برنامه خودش به آشوب کشیدن شهرهای ایران را در نظر داشت و یک بارم در 18 و 19 دی ماه این را تمرین کرده بود که ما شاهد بودیم چه فجایعی در اون زمان اینا خلق کردن. اینو میخواستن همین صحنه را در حین جنگی که با ما مستقیم داشتن و در حینی که میخواستن این گروه های مسلح تروریستی را از شمال عراق و از سمت غرب پاکستان وارد ایران بکنن، در همین زمان مردم ایران اونچنان نبض میدان ها و خیابان ها را در دست گرفتن که به لطف خدای متعال و به برکت زحماتی که مردم عزیز و شریف کشیدند و صبوری و استقامتی که به خرج دادن، حتی در حد یه تجمع کوچک 100 نفره دشمن نتونست در این ایام آشوبی را در کشور رقم بزنه.
بسیار خوب.
اینها ورق ورق پیروزی های بزرگ ما هستن، اینا رو ما داریم، یعنی ما کماکان قدرت خیابان را داریم، مردم هستن، کماکان قدرت ضربه زدن به جریانات تروریست مسلح در هر کجا که باشن و ما داریم، کماکان قدرت مواجه شدن با جنگ با دشمنانمون را داریم، کماکان قدرت نفس گرفتن از کشورهایی که به دشمن امکانات میدن همکاری میکنن را داریم. و الحمدلله جنگ رمضان ثابت کرد که ایران یک ابرقدرت کاملا مجهز، کاملا قدرتمند و کاملا مبتکر هست و اجازه نمیده که دشمنان ولو در یک ائتلاف عملیاتی قرار بگیرن که قرار گرفتن در جنگ رمضان بتونن رخنه ای در این کشور ایجاد کنن و کشور ما را دستخوش وضعیتی بکنن که دشمن بتونه اون رو برای خودش یک پیروزی به حساب بیاره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زارعی، به نکات خیلی خوبی اشاره داشتید. من در حکمله فرمایش حضرت عالی قبل از خداحافظی به حال این نکته رو هم بگم که شاید اخطار فرمانده قرارگاه خاتم امروز به دشمنانمون با این عبارت که شرارت کنید پاسخ قاطع خواهید گرفت و ایران بساط سوء استفاده های شما رو از این آبراه برخواهد چید. و همچنین صحبت های معاون هماهنگ کننده ارتش امیر سیاری که فرمودند برای هر عرصه و سناریویی آماده هستیم، و ایزن تأکید فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس سردار رضایی عزیز که فرمودند گسترش ابعاد جنگ احتمالی دشمن را به میز مذاکره رساند و هر گونه تعرض در خلیج فارس پاسخ قاطع ما را خواهد گرفت و تداوم این تهدیدها ایران را از NPT خارج می کند، همه و همه نشان از این میده که ایران همدل ما، ایران متحد ما در سایه وحدت ملی و امنیت ملی آماده ایستادگی هستند که میراث ایام خوش پیروزی ماست. قدردان حضور شما
من
هستم.
من یه جمله اضافه کنم به فرمایش شما. ملت عزیز دقیقاً بداند ما ده ها برگ بازی نشده در اختیار داریم که هر کدام از اونها یک قدرت جدیدی به اندازه قدرتی که در جنگ رمضان بروز ظهور پیدا کرد به ایران میده.
بله.
و چنان طلوع و طلیعه ای به میهن عزیز ما میده که در تاریخ به عنوان یک واقعه بسیار بسیار بزرگ ثبت و ضبط کنه.
خیلی از شما ممنونم. خیلی ممنونم. حتما همینطوره. برای شما آرزوی روزهای پر از عزت میکنم جناب آقای زارعی بزرگوار که کنار ما بودین به عنوان کارشناس سیاسی. اصلا شما به عزت یا علی زنده باشید.
متشکرم. انشالله موفق باشید.
معید باشید.
واعتصموا بحبل الله جدایی ممنوع تفرقه هرگز از این وحدت دشمنان ما عاجز دستگی ممنوع چند دستگی هرگز ملت ایران اتحاد ما وارث دل یکی دلبر یکی سر یکی سرور یکی ره یکی رهبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
صدای شهر.
با پارک خودرو در مکان مناسب و عدم پارک دوبل به حریم سایر همشهریان احترام بذاریم. همچنان با بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم و همینطور داریم در این موضوع در مورد این موضوع صحبت میکنیم که خیلی مواقع ما توی شهر دچار یه سری مشکلاتی میشیم اما نمیدونیم چطوری اونو به مسئولین شهری منتقل کنیم و در واقع اطلاع رسانی میکنیم. منتظر تماسهای شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. مشارکت کنید در ارتباط با موضوعی که خدمتتون اعلام کردم با شماره تماس 88-82-301. اما همکار گزارشگرم خانم مصطفی در سطح شهر با شما شهروندان در مورد موضوع امروز بخش اصلاحی سطح شهر صحبت کردن که در این لحظه با هم میشنویم.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما.
چقدر آگاهی دارید برای ارتباط با مسئولین شهری و راه‌های ارتباطی به نظرتون چی هست؟ انتقاد، درخواست، پیشنهاد؟
ارزم موضوع شهرشون راحت‌ترین و بهترین راهش سامانه 137 شهرداریه. حالا هر مشکلی باشه، نه چالش‌های شهرداری باشه، خیابون چالش‌های نداشته باشه، نه علائم راهنمای رانندگی نداشته باشه، ارزم موضوع شما جایی که احساس به نظرمون مثلا باید تابلو توقف ممنوع باید داشته باشه یا هر چیزی یا روشنه شک و در زن بزرگ شریف شما که مثلا کامل نباشه اون سامانه 137 دیگه،
یعنی هر کسی میتونه تو محله که زندگی میکنه به شهرداری اون محله مراجعه بکنه، درسته؟
بله دیگه، هوشمند دیگه، شما وقتی زنگ میزنید یا اونور قشنگ خیلی راحت میتونه آدرس دقیق رو بدید، بگید اینجوریه اونجوریه، همه رو کامل دریافت کردن حتما انجام میده.
پیش اومده که درخواست هم بدید، پیشنهاد هم بدید، مثلا بگید این اتفاق اگر مثال مثلا این چراغ راهنمایی رانندگی باشه یا نباشه یا شلوغی و نمیدونم هر چیزی که فکر میکنید تو محله شما باید پیگیری بشه.
آره سرعتگیر مثلا بعضی جا بوده بعد سرعتگیر میذاشتن چون مثلا این سرعت ماشینا زیاد بوده تصادف شده به خاطر همون سرعتگیر چسبونه شهرداری
و درست
شده و تابلو علائم هشدار دهنده که مثلا اینجا بولواره بولواره رو نمیدیدم، یه جور رنگش یه طوری بوده که مثلا اون جدول ها رنگ ها میذاشت یه طوری بوده که اصلا دیده نمیشد زیر نور آفتاب، یه دونه تابلو گذاشتن که بهتر بشه دیگه، مردم همش میرفتن میخوردن و اون سپرشون به اون وسیله به اون جدول ها ماشینشون صدمه بود.
درسته، خیلی ممنونم و چکرم، خدا نگهدار.
بله مجدد خدمت شما شهروندان اعلام میکنم که دو خط در واقع ارتباطی وجود داره در حوزه شهرداری برای اینکه شما بتونید مسائل و مشکلات شهری رو با مسئولین شهری در میون بگذارید. 137 یکیشه و 1888 هم دومیش هست. با ما تماس بگیرید شما شهروندان و به ما بگید که آیا تا به حال با این دو سامانه تماس گرفتی در ارتباط با مشکلاتی که برای شما پیش اومده و آیا مثمر ثمر بوده و به نتیجه رسیدید یا خیر.